سلام خدمت همه فوتبال تراپی های عزیز، فوتبال دوستان، بوندسلیگایی ها و من خسته، من داغان. ما باختیم بازی رو چون من خودم دست پیش بگیرم تا بستنی افتادم. میبینید خیلی متوازانه نشسته. یاد بگیر مثل یک مرد وقتی تیمم میبازه میام میشینم اینجا و تیمم دفاع میکنم. سر وقتش از دورتموندمون برده تازشم. بفرمایید.
تو از من پشا و تو زل من پشا، تو از من پشا و تو زل من پشا.
همچی میگه انگار مثلا شاق گول شکوندن.
من سلام میکنم به
تو بچه گذاشتی تو زمین. خب معلومه تو استرسه، یه گل یه دونه پاش شده، یه زدی تمام شد رفت دیگه بازی.
من تا اونجایی که بیادم سلام کرده هنوز چیزی نگفتم. یه پرانتز باز کنم، علارغم میل باطنیم که خیلی دوست دارم شروع کنم و بخراشیم و بخروشیم، ولی صبر میکنیم چون اولویت قهرمانی بایر لورکوزن و ما اول باید راجع به بوندسلیگا صحبت کنیم. بحث لیگ قهرمانان رو پاس بدیم به انتهای این برنامه و اول بریم سراغ بوندسلیگا، علارغم این که میدونین که ما چقدر هیجان داریم که راجع به لیگ قهرمانان و اتفاقات اون صحبت کنیم. ولی بریم سراغ بوندسلیگایی که بالاخره بایر لورکوزن قهرمان شد تا این عنوان دوست نداشتنی و لقب دوست نداشتنی لورکوزن دیگه از یادها بره کنار، محو بشه. و کاری کردن کارستون پسران ژابی آلونسو، تیم مدیریتی بایر لورکوزن و خود ژابی آلونسو، و برای اولین بار تو تاریخ 120 ساله شون قهرمان شدن. اونم چه قهرمانی! آندریش جمله قشنگی گفته بود، گفته بود فرض کنید یه پسر 11 ساله رو از وقتی به دنیا اومده دیده بایر قهرمان، الان یه حرف جدید داریم بهش بزنید. تازه 11 ساله هم نه. ما اگه فرض کنیم اولین خاطره فوتبال دیدنمون و فوتبال دوست داشتنمون به 5 6 سالگیمون برمیگرده، یعنی یه نفر که الان شاید مثلا 16 سالشه 17 سالشه شاید تازه با یه اتفاق جدید روبرو شه تو آلمان که یه قهرمان جدید.
تقریبا من خودم هم خیلی قهرمانیای، حالا چون اون موقع خیلی فوتبال مثلا آلمان رو تخصصی دنبال نمی‌کردم، ولی از موقعی که یادم بود یکی توی آلمانی شکلی بود، یکی هم تو ایتالیا تو همون بازی عجیب غریب یوونتوس بود که دیگه این اواخر یوونتوسی هم رفته کنار و چپ و راست تیمای دیگه دارن قهرمان میشن. پارسال دورتموند نتونست این کار بکنه، امسال لورکوزن خیلی وحشتناک این کارو کرد دیگه. 5 هفته مونده به پایان قهرمان شده، قهرمانی بسیار زیبا و بسیار دوست داشتنی. و اون قاب جذاب به وجود اومده، اون عکسی که از فلوریان ویرتس گرفته شده که بعد از گل اولش که میره خوشحالی بکنه، که اون مأمور امنیتیه که باید حواسش باشه جمعیت نیان تو زمین، خودش از هیجان میپره وسط زمین و داره میره سراغ ویرس و ویرس بنده خدا کرکوپرش ریخته نیاید آقا نیاید، یه دقیقه وایسید بذارید بازی تموم شه. و قاب بسیار جذابی بود نوش جونشون. و من به شخصه امیدوارم واقعا این 5 مسابقه آخر رو نبازن، این رکورد بدون باخت قهرمانی سخت
میشه. الان که قهرمان شدن یه ذره اگه برن رو فاز شکم سیری سخته. راجب صحنه‌های بازی صحبت کردی، به نظرم یکی از آیکونیک ترین بازی‌های فوتبال تاریخ بود، چون اصلا نگاه می‌کردی خیلی واقعا لحظات خاص داشت. اول اصلا به این که میتونیم با جدیت بگیم که توی این هفته فوتبال اروپا همه تیم‌ها، همه هواداره یه چششون به لورکوزن بود، به شهر لورکوزن
بازی که آخر این هفته هم بود دیگه.
و اینکه چه شور و حالی داشت، یعنی فکر کنم همه ما فوتبالی‌ها حسودی کردیم توی این هفته که کاش اون حالی که لورکوزنیا داشتن، مخصوصا اینکه بعد 120 سال برای اولین بار، یعنی شاید اگه یه تیم بایرن بود قطعاً یه دهم اینم بهشون نمیچسبید، چرا خب خیلی قهرمان شدن. ولی این کار عجیبی که کردن. و یه مرور بکنیم اتفاقاتو، خب مثل همیشه بازی فوق العاده بی‌نظیر در اختیار لورکوزن بود، حمایت وحشتناک، یعنی واقعا جای سوزن انداختن تو بای آرنا نبودش. و با گلای زیبا ببین گلای بازی رو که میدیدی نیت میکردن از هر جا شوت میزدن توپ میرفت گل. ژاکا از پشت قوس محوطه شوتی میزنه که بیشتر بغل پا بود، ولی انقدر قشنگ انقدر محکم بود که میره مستقیم تو دروازه. و یه تشبیه بخوام کنم، یه جای کار دیگه این دسته گله گرگا دیدی میرن شکار، بوی خون که به مشامشون میرسه چه جوری جریح میشن دیگه، یه جوری جریح شده بودن، هر جا میشوتیدن گل میشد. فلوریان ویرتس میشوتید گل میشد، این همون گل اتفاقی هم نبوده، فرانسه 2 هفته پیش زده بود تو بازی قبلی برای لورکوزن زده بود با همون مدل. یعنی خیلی خوب دیگه کاملا تو این نقطه‌ای بودن که در اوج توان فیزیکی و روانی و تاکتیکی و تکنیکی خودشون بودن بازیکنای لورکوزن و چقدر این همزمانی با روز تثبیت قهرمانیشون در حضور طرفدارشون خوش زمان شده بودش، چقدر زمان مناسبی بود که این جشن رو بگیرن. و حالا قسمت جالب، هواداری که در آستانه انفجار بوده، یعنی اون مثالی که ما گزارشگرا بعضی وقتا استفاده می‌کنیم که میگیم دیگ جوشان مثلا فلان استادیوم، قشنگ دیگ جوشان بای آرنا نمود داشته اون بازی. گل فکر میکنم سوم، گل چهارمو که میزنه بایر لورکوزن، که گل چهارم من فکر میکنم ویرتز میزنه، ویرتز هتریک کرد دیگه، سه تا گل زد. گل چهارمو که میزنه تماشاگران میریزن تو زمین.
آره گل چهارم داشتم گفتم گل اول، آره. چهارم بود.
رو گل چهارم میریزن تو زمین، بعد بازیکنای لورکوزن میام میگم بابا دمتون گرم تو رو خدا، برید اون ور بذارید بازی تموم بشه تا آخر. اونا میگن ای باشه، میرن کجا وای میسن لب خط زمین. یعنی یاد بازی زمان مدرسه میافتم، تو مدرسه مسابقه میذاشتیم. ما میگفتیم مثلا همیشه تو صحبتامون که لیگ برتر انگلستان خیلی جالبه، بازیکن و تماشاگر خیلی نزدیکن، مثلا یه متر فاصله دارن. تو این بازی عملا این خط بود، تماشاگرها انگار حال داده بودن باشه الان میریم بیرون شما یکم بازی کنین، بعد گل پنجم زد دوباره اینا ریختن تو زمین.
ببین اصلا یعنی واقعا نوش جون هواداری لورکوزن، تو فکر کن ببین چقدر اتفاقات عجیب و غریبه. یعنی نمیدونم این اسمش رو میخواید دست خدا بذارید، کائنات بذارید، شانس بذارید، اتفاق بذارید، هر چی میخواید اسمش رو بذارید، ولی این توالی اتفاقاتی که میفته، اول از همه که لورکوزن فوق‌العاده بوده این فصل، یعنی خودش اون حرکت رو داشته، اون کیفیت رو داشته و اتفاقات شیرین دیگه کنار دستش رخ میده، حالا نه لزومن شیرین، اتفاقات دیگه که باعث میشه این برده، این قهرمانی صد برابر شیرین تر بشه. راجب چی دارم حرف میزنم؟ یکی از اون اتفاقات اینه که هایدنهایم میاد بایر مونیخ رو میبره. چرا اینقدر اتفاق مهمه؟ چون توی بازی خونگیشون قهرمانی رو دارن جشن میگیرن. اگر بایر بازی هفته قبلی هایدنهایمش رو میبرد، اون وقت بود که لورکوزن با بورجو لورنبرمن قهرمانیش تثبیت نمیشد، بعد بازی هفته آیندهش رو برگزار میکرد که تو خونه حریف بود. و حالا همین هفتهش اگه بایر مونیخ تو این هفته امتیاز میداد و میباخت، قبل از سوت شور بازی قهرمان شده بود لورکوزن و بازم این حسه نبود. یعنی حتی باختن بی موقعی بایر مونیخ جلوی هایدنهایم و اینکه ویرتز میاد هتریک میکنه، بعد 5 تا گل تیم میزنه، کلین شیت میکنه، اصلا ببین همه جوره تکمیل بود. شما میخواستید پلی استیشن هم بازی بکنید، این مدل نمیتونستید بچینی، یعنی ممکن هوش مصنوعی یه کاری بکنه که تو این شکلی حال نکنی. و تو فکر کن مثلا از دید یه سری هوادار لورکوزن اتفاقات رو ببین که بلیت فصلی مسابقات رو گرفته و فکرش رو هم نمی‌کرده که در برابر لورکوزن 5 هفته دیگه مونده و من بلیط فصلی رو خریدم و من قهرمان شده تیمم، من الان وسط زمین وایسادم دارم جمعیت رو نگاه میکنم. و فیلمی که نمیدونم از فیلم پاتریک شیک رو دیدید یا نه، همه دور پاتریک شیک جمع شدن، تو سر و کلش میزنن، اصلا سیل جمعیت. انگار یه بار من یه همچین اتفاق واسه خودم افتاد، والا من تو استادیوم تو مترو بودم، یه قطار خراب شد، ما تریک تو ایسکای نوا بودیم، همه چسبیدیم تو دیوار، یعنی تو نمیتونستی واقعا رد بشی، انقدر جمعیت زیاد بود، فشار نفرات زیاد بود. همین اتفاق برای پاتریک شیک افتاده بود، انقدر آدم زیاد بود نمیتونست رد بشه و اصلا شاید یه بخش از وجودش هم نمیخواست رد بشه. هوادارا انقدر جذاب و دوست داشتنی داشتن باهاش، خوشو بهش میکردن، دست میکشیدن رو سرش و شونش می‌زدن. اصلا یه لحظه واقعا آیکونیک که داری میگی، واقعا یه لحظه منحصر به فردی بود که شاید تا آخر زندگیشون هم این لحظات دوباره براشون تکرار نشه، بی‌نظیر بود. و به عنوان یه فرد فوتبالی که بیرون داشتیم نگاه می‌کردیم، داشتیم به شدت لذت می‌بردیم، وای با حال هواداران لورکوزن و بازیکن‌ها، وای با حال اون هواداران که تو اون بازی تو استادیوم بودن.
آره واقعا شرایط عجیب و غریبی بود. من یه پرانتز باز کنم، ما الان که پنجشنبه شب داریم این برنامه رو ضبط می‌کنیم، قراره که ساعت 10 ما گزارش بازی لیورپول و آتالانتا رو داشته باشیم و وقتمون خیلی کمه، کم مونده تا شروع بازی، برای همین مجبوریم سرعت رو ببریم بالا. پیشاپیش عذرخواهی می‌کنیم، ولی یه ذره به خاطر همین خواستم دلیلش رو توضیح بدم که چرا داریم با این سرعت جلو میریم. خلاصه این بازی کلی اتفاقای عجیب و غریب داشت و نوش جونشون همه به متفق القول میگن که حقشون بوده، واقعا شایسته ترین تیم بودن، باشگاه‌های مختلف و بوندسلیگا و بایرن بگیرید رقیبشون تا تیم‌های دیگه، هم تبریک گفتن و ستایش کردن این تیمو. اما یه نکته خیلی خیلی قشنگ، دید لورکوزنیا اینه که الان ژابی آلونسو رو حفظ کردن، فلوریان بیل 100%
گفت آره میمونه
و ستاره ها بجز فریمپوندی و جاناتان تا اکثرشون قراره که بمونن. این یه اتفاق خیلی خیلی مهمه. چرا؟ ما همیشه داشتیم تیمایی که میان توی فصل میترکونن به قول خودمون، موناکوی معروف، آژاکس معروف،
حتی بورسیا دورتموند
تیمای دیگه، و میبینیم فصل بعد غارت میشن و به یغما میرن. ایرادی که ما همیشه بورسیا دورتموند میگیریم که تای فصل خوبه سری فصل بعد غارت میشه، اما لورکوزن این کارو نکرده. پس یه نکته میخوام بگم، صرفا لازم نیست شما پولدار باشین، سرمایه خیلی خفنی وارد بشه که بخوایم حفظ کنیم، با مدیریت درست هم میتونیم. ایرادی که از دورتموند میگیریم دیگه، میگیم چرا اینجوری که دورتموند تا دو نفر میان خوب میشن هالند رو نمیتونه یه فصل بیشتر اگه بخواد نگه داره، سانچو رو نمیتونه، ستاره های دیگه بلینگامو نمیتونه. حالا یکی از میره برمیگرده حسابش شده است مثل سانچو، ولی خب دورتموند نمیتونه، یعنی تا پیشنهاد خوب میاد بعد بده بره.
حتی سانچو که راجعش داره صحبت میکنه، اگه تنهاخ ترک بکنه منچستر یونایتد رو برمیگرده قرارداد قرضیه که برگره دوباره برای جایگاهش با مربی جدید میجنگه، چون بحث فنی اتفاق نیفتاده بود به اون صورت. بحث این اختلاف و تنشی بود که بین تنهاخ و جیدن سانچو بود. از این فرصت حالا ببین، اینجا نکته مثبت هست دیگه، دورتموند دوباره اومد استفاده مثبت کرد، دید شرایط خوبه، تنور داغ نور رو چسبوند و دوباره برش کرد جیدن سانچو رو. ببین یکی از نکات قشنگ دیگه لورکوزن هم اینه که الان تو بازار نقل و انتقالات دست بالا رو داره.
تیم
قهرمانی رو کسب کرده، عجیب غریب خوب قهرمان رو کسب کرده، ساختار حفظ شده، تو چمپیونز لیگ هم هست. خب من بازیکنی که الان وضعیت اوکی دارم
و بازیکن جوون مخصوصا
و چه بهتر
اصلا
هر بازیکنی که من بازیکنی ام که الان لورکوزن منو میخواد، من حاضرم یه مبلغی کمتر بگیرم تخفیف بدم برای اینکه قرار چمپیونز لیگ بازی بکنم و الان دارم میرم توی تیمی که قهرمان شده، یعنی شانس اینکه قهرمانی رو تکرار بکنم هست. بماند که همین امشب با وست هم بازی داره، بازی رفت 2-0 برده، احتمال 99% هم وست هم نمیتونه کامبک بزنه و ما به احتمال بسیار زیاد همون 99% لورکوزن تو مرحله بعدی لیگ اروپا داریم، توی فینال جام حذفیشون هم هستیم، یعنی شانس سگانه خیلی قابل دسترسه، شانس دوگانه داخلی که دیگه عجیب غریب قابل دسترسه. برای همین شرایط بی‌نظیره برای اینکه یه بازیکنی که لورکوزن میخوادش اصلا شاید یعنی من در حال حاضر اگر مثلا بازیکنی باشم که به فرض دارم میگم آرسنال بهم پیشنهاد بده یا با لورکوزن بهم پیشنهاد بده، واقعا بهش فکر میکنم. یعنی شاید اگر دو فصل پیش بود آرسنال و با لورکوزن قابل مقایسه نبودن از خیلی لحاظ، ولی الان کاملا دست بالاتر داره لورکوزن، قهرمانی گرفته، خیلی چیز بزرگی، اصلا شوخی نیست و همین میتونه خیلی بهشون کمک بکنه که بازیکنایی که قرار احتمالاً ازشون جدا بشن و با جایگزین مناسب پر بکنن.
چند تا نکته آماری هم بگیم راجع به بایر لورکوزن. قبل اینکه بریم سراغ آماری اینم بگم که و این فصل پیشروی یکی از سخت‌ترین تابستون‌های پیشروی کادر مدیریتی بایر لورکوزنه. چرا؟ با یه شرایط جدید باید تیمو مدیریت کنه. خوشبختانه قضیه رو درک کردن که یک نمودش اینه که تیمشو داره حفظ میکنه، ستونای تیم همه موندن، اصلی‌ها رو همه نگه داشتن، غیر اصلی‌ها تقریبا اکثرشون تا الان قراره که بمونن. گفته میشه که ماکسیمیلیان بیر از هوفنهایم که خیلی خوب درخشیده احتمالاً قراره که اضافه بشه به تیم، میتونه خرید هوشمندانه ای باشه و باید تیمشون رو جوری ببندن که فصل بعد هم مدعی قهرمانی در بوندسلیگا باشن، چیزی که خود مدیر ورزشیشون گفته، و هم توی رقابت اروپایی حرف برای گفتن داشته باشن. این از این قضیه. چند تا آمار عددی هم با هم مرور بکنیم. بایر لورکوزن یه چیز جالبی داره، دومین خط حمله برتر لیگو داره بعد از بایرنی که 82 گل زده، لورکوزن تا این جای کار 74 گل زده، یعنی یه خط حمله فوق‌العاده. ولی جالبه بهترین گلزنشون ویرتس با 11 گل، یعنی این تقسیم شدنه خیلی نکته مهمیه و تو جاهای مختلف که شما نظر تحلیلگرا راجع به علت موفقیت لورکوزن میخونید، یکیش این توازن تیم در خطوط مختلفه. خب فصل پیش شاید بوده یه تیم یهو تو حمله خیلی خوب بوده ولی دفاعش میلنگیده، یا بالعکس، ولی این لورکوزن تو همه جا تو همه خطوط یه توازن خوبی داشته.
اصلا ببین مثال اینیش خود بایر مونیخ دیگه، هری کین فصل فوق‌العاده رو سپری کرده با اختلاف آقای گل یه ذره سخت، الان آمار گلش رو بعد یه بار
32 تا.
خب خیلی سخته که 9 تا 10 تا گل، یعنی میانگین بازی 2 تا گل دیگه بعد بزنه توی لیگ برای بایر مونیخ که رکورد لوا رو بزنه، اما آمار بی‌نظیریه. اما این توازنه باعث میشه که آقا تو یه روزی که مثلا هری کین خوب نیست، پشت سرش سانه نتونه سپر کنه، مثلا موسیالا نتونه سپر کنه، اتفاقی که تو لورکوزن افتاده. ببین یعنی حتی تو بونیفیس معصوم شد، آره، ایگلسیاس آره. پر کرد، گریمالدو پر کرد، فریمپونگ پر کرد،
مثلا رو
کرد کلا پر. بعد یه بازیکن دیگه هم تو ذهنم اومد، خدایا
هوفمن بودش دیگه،
با پاتریک شیک باشه، پاتریک شیک یادم شیک اومد خیلی خوب پر کرد. یعنی میگم اصلا همه بازیکن‌های نیمکتش هم میان گل میزنن. گرانی جاکا با اینکه خیلی موقعیتش گل نشد اما میاد توی سری بازی یکی دوتا گل میزنه، درگیرن. یعنی همه بازیکن‌ها شانس گلزنی دارن و این خیلی فوق‌العاده است. و اینکه تو از دفاع کنارهات یا وینگرات اینقدر خوب بتونی موقعیت گلسازی شکل بدی واقعا جذابه. اصلا یه تیم فوق‌العاده، امیدوارم این ساختار تیم حفظ بشه، فصل بعد توی چمپیونز لیگ میتونیم خیلی فصل جذابی رو برای این تیم متصور بشیم.
یه نکته دیگه هم ازشون بگیم، لورکوزن تا همینجاش هم رسیده به یه رکورد، رکورد 43 بازی بدون باخت. این رکورد رو قبلا یوونتوس تو سال 2011 تا 2012 داشته و اگه امشبی که ما داریم بازی رو ضبط می‌کنیم جلوی وستهم نبازه، عملا این رکوردم شکسته میشه. تا حالا خیز بردارم برای اون داستان یه فصل بدون باخت در لیگ و سایر مواقع. این از داستان لورکوزن و همه چیزای خوبی که براشون به وجود اومد. خط دفاعشون هم که بهترین خط دفاع سیوا 19 گل خورده، عملکرد فوق‌العاده بوده. حالا ببینیم در ادامه فصل رکوردای دیگه جابجا می‌کنن یا نه و تمرکز بره رو بازی‌های اروپایی و جام حذفی که شاید بتونن فصلشون رو پربارتر بکنن.
صحبت کردیم
سرعتی بازی دیگر رو بریم سراغشون.
آره بریم. من فقط یه نگاهی به جدول قهر، جدول
بعد بندی
نه زوده، بذار بقیه بازی رو بگیم. لایپزیش و اشتوتگارت به ترتیب وولفسبورگ و فرانکفورت رو ستایی کردن، 3-0 بردند لب به لب هم. حالا دورتموند هم گلادباخ رو 2-1 برد. الان شروع میکنیم دونه دونه با هم بررسی کردن. اولش
اشتوتگارت رو بگیم،
بریم سراغ اشتوتگارت.
بازی اشتوتگارت 3-0 بردن، گیراسی دوباره گل زد، فکر کنم گل شماره 26ش رو زد. نشون میده که گیراسی چقدر ارزشمنده و اوندام هم دوباره گل زد. یه سناریویی که الان داره زمزمه میشه بین هواداری اشتوتگارت اینه که گیراسی در تابستان هیشو رو فروخته بشه و اوندام حفظ بشه. این یکی از سناریوهایی که داره راجبش صحبت میشه.
اونداف واقعا اون مصدومیت گیراسی عدو سبب خیر شد، قشنگ شد. آره ما صحبت کردیم، خود من یادمه که میگفتم که شاید این مصدومیت باعث بشه که اینا رو بیان، یعنی بشن یه زوج جذاب، که این اتفاق افتاد. از اون یه طرفه بودن نوک خط حمله اشتوتگارت در اومد، کمک حالشون شد، یه جایی هم امتیاز از دست دادن. اما این به نظر من تاوان خوبی بود براشون، یعنی در دراز مدت منفعت بیشتری برمی‌دارن با توجه به اینکه اشتوتگارت دیگه تقریبا میتونیم بگیم تثبیت کرده سهمیه خودش رو، با توجه به اینکه الان فرصت خوبیه که این نکته رو بگم. دورتموند و بایر مونیخ رفتن نیمه نهایی چمپیونز لیگ، احتمال بسیار زیاد لورکوزن هم میاد بالا و آرسنال و منچستر سیتی به عنوان نماینده انگلیس حذف شدن با توجه به فرمت جدید. الان ایتالیا تو جدول امتیازی صد و تو جدول تیمایی که لیگایی که شانس دارن برای اینکه 5 سهمیه بشن
در لیگ قهرمانان.
آلمان الان دومه و با توجه به اینکه امتیازای بایر مونیخ و دورتموند افزایش پیدا میکنه برای لیگ آلمان و نماینده انگلیس اصلیاشون هم حذف شدن، خود چمپیونز لیگ امتیازش خیلی مهمتره. احتمال 99% شاید حتی میتونیم قطعی بگیم که بایر مونیخ و دورتموند کارو در آورده واسه لیگ آلمان، 5 سهمیه میشن و تیم پنجم میاد بالا. یعنی دورتموند برای خوب به نفع خودش هم کار کرده توی بازی که حذف کرد به بهترین شکل اتلتیکو مادرید، خیلی کوچولو راجبش هم صحبت خواهیم کرد. پس اشتوتگارت دیگه خیلی خیلی خیالش راحت خواهد شد برای سهمیه چمپیونز لیگ.
یه نکته سریع هم راجب اشتوتگارت بگم، نوبل تو این بازی خیلی خوب بازی کرد، خبرش هم اومد که با بایرن تقریبا به توافق رسیدن، به عنوان جانشین مانوئل نویر روش حساب میشه و دیگه قطعی شدش، قرار میشد فصل بعد به صورت قرضی کماکان تو اشتوتگارت ادامه بده. هم اشتوتگارتی‌ها راضین، هم نوبل راضیه و هم بایرن راضیه که اون داره اونجا آبدیده‌تر میشه، مخصوصا اگه فصل بعد تو رقابت‌های اروپایی هم باشه که چه فشار بهتری رو تجربه میکنه. و حتی یه بند دیگه داره که اگر یه سال بیشتر دوباره بمونه، چون اون بعد قرارداد نویر تا کیه؟ نویر تا 2025 و فکر کنم شما دیگه مهر تایید بزنید که نویر چقدر کارآمد، چقدر موثر و چقدر خوبه، هنوز که هنوزه. و اگه نویر تصمیم بگیره یه فصل بیشتر به جز سال بعدم بمونه، قرارداد قرضی نوبل با اشتوتگارت هم یه سال بیشتر میشه و قرارداد بین نوبل و بایر مونیخ هم که تا 2029 اصلیه، اونم خودکار یه سال تمدید میشه. و به نظرم این بند جالب جالبیه که بایرن میاد تعبیه کردن تو این قرارداد، عملا نه سیخ میسوزه نه کباب، همه این وسط سود میبرن ازش. اینم از داستان نوبل تو
من 4 5 سال فیکس و نوبلو دارم، حالا از چه میخواد هر موقعی که شروع بشه اون بازه زمانیه رو دارم. اشوتگارد بازی نسبتا راحتی رو سپری کرد، لایپزیگ هم به همون شکل بازی راحتی رو دنبال کرد، درخشش ششگو و اوپندا همچنان برای تیم لایپزیگ ادامه داره. یه مقدارم خیالشون راحته دیگه، فقط روی تمرکزشون رو گذاشتن روی لیگ و اینم کمک حالشون شده که بیان و سهمیه رو بگیرن. لایپزیگ هم به نظر من که از اون تیماییه که خیلی براشون مهمه که این ساختار تیمش رو حفظ بکنه برای فصل آینده، چون دوباره داره تیم یه شکلی میگیره. تیمو ورنر بعدش نمیاد بمونه تاتنهام، یعنی اگر تاتنهام بخواد من فکر میکنم دوتا تیم با هم کنار بیان که تیمو ورنر بمونه، چون ما به نظر من اصلا لایپزیگ فضای خالی حضور تیمو ورنر رو حس نکرد، یعنی جای خالی ورنر از نیم فصل که رفت حس نشد. حالا بحث اینه که تاتنهام آیا ورنر به دردش میخوره یا پسش میده به لایپزیگ که تابستون مشخص میشه. توی جایگاه 4 و 56 امتیاز، دورتموند لب به لب با 56 امتیاز داره بهش نزدیک میشه. نکته خاصی من دیگه برای این بازی ندارم، صحبتی داشتم؟
نه روی دو تا هم منم چیزی ندارم.
از این یه سر حالا اینا که تموم شد بریم سراغ بازی دورتموند که توی بازی نسبتاً سختی بازی رو در آورد، چون آدیمی دقیقه 55 اخراج شد با کارت زرد دومی که گرفت.
چه اخراج بچگانه و
خواستم بگم
قشنگ غیر حرفه‌ای بودن رو صرف میکنه این آدیمی، خیلی مسخره اخراج شدش. واقعا شانس آوردن که بازی رو بردن و حالا شرایط به نفعشونه. برد روحیه بخشی هم بود برای دورتموند با توجه به اینکه بعدش می‌خواستن بیان با اتلتیکو بازی کنن، یه اتفاق بد داشتن، مصدومیت هالر بود و یه نکته باحال تو این بازی اتفاق افتادش، داوری پنالتی میگیره و پنالتی خیلی مشکوکی بوده و هی نگاه میکنن و میگن خب پنالتی دیگه بریم بزنیم، زابی سر پنالتی گل میکنه خوشحال، بعد که پنالتی رو گل میکنه داور میگه ای شاید پنالتی نبود اصلا، بریم چک کنیم دوباره، میرن دوباره چک کنن پنالتی باطل میشه.
آره خیلی عجیب
خیلی
اصلا بعدش به فکر این افتاد که برای چک بکنه، حرکت عجیبی بود. ببین ولی بازم دم این ساختار گرم، دم این لیگ حرفه‌ای‌گری، یعنی اینا یعنی اعتراض کردن بازیکن‌های دورتموند ولی بازی به جریان افتاد. یعنی باور کن اگر فرض کن تو لیگ خودمون، حالا نگیم مثلا دربی استقلال پرسپولیس، استقلال یا پرسپولیس با یه حریف وسط جدولی، همین اتفاقی واسه استقلال یا پرسپولیس بیفته اصلا تفاوتی نداره، پنالتیو بزنن گل بکنن بعد برگردونن
اصلا.
باور کن تیمو میکشن بیرون، نکشن بازیکن‌ها
جنگ جهانی سوم
بیانیه، بعد خدا رحم کنه تیم اون بازی رو ببره، مساوی هم بکنه، هیچی دیگه. ما لیگو تحریم کردیم، سرمونو دارن میبرن،
پشت پرده
اینا میخوان فلانیو قهرمان بکنن. بابا یه اتفاقی افتاده، داورم رفته دست برقضا، اصلا تصمیم درستی هم گرفته، دیر گرفته ولی تصمیم درسته رو بالاخره گرفته. چه خدا کنه نمیشیم، به نظر خودم نمیشیم. یعنی ما انگار اینجا دستمون بازه، راحت‌تر میتونیم صحبت کنیم، انگار یه جایی با فرهنگ ما عجین شده. ایشالله که ما نسل و من خود من شاید اگر تو اون جایگاه قرار بگیرم این کار بکنم. یعنی انگار با از یه جایی به بعد هم ساختار قانونمون باید عوض بشه، هم فرنگمون آروم آروم درست. خیلی کار داریم، ولش کن برگردیم همینجا، وقتمون تلف نشه.
راجع به نکته خوب بهش بگم، مارسل زابیتزر این روزا خیلی آماده است، خیلی خوب داره بازی میکنه و حالا اگه بخوام یه ذره تلافی کنم میگم ببین دورتموند تیم ما رو تضعیف کرد. دلیلی که میگم مسخره است میارم برای بایرن پذیرفته نیستم، میگم بازیکن خوب ما رو گرفته داره به اونجا مثلا باهاش امتیاز میگیره دیگه. ما به ازای اونی که میشه به بایرن میگم.
اینم از این
راجع به بایرن هم صحبت کنیم.
آره بریم سراغ بایرن کن که جاویچ بردن و خیلی فراش تفاوتی نداشت، ولی خب به هر حال تفاوتی چرا داشت، جایگاه دوم رو هم دقیقاً حفظ کردن.
برای بایرن برد خوشموقعی بود با توجه به اینکه بازی با آرسنال رو داشتن. و چیزی که بخوام بگم، نکته بعد مصونیت کینگزلی کومان بودش که اصلا اون صحنه‌ای که رو زمین افتاد صورتش مشخص بود، یعنی بازیکن‌ها همه اصلا مشخص بودش که یه ذره مغموم شدن از دیدنش تو اون وضعیت و عملا فصل رو از دست داد. توماس مولر گل زد، یکی از شیرین‌ترین اتفاقایی که تو بایرن میتونه بیفته. این روزا که کم بازی می‌کنم خیلی بیشتر می‌چسبه، انگار نباشه یه چیزی کمه. شایعاتی هم هست که شاید فصل بعد فصل آخرش باشه، ببینیم تعریف کنیم چی میشه. و کماکان زوج دلیخت و دایر دارن نسبتا خوب بازی میکنن، زوجی که این چند هفته اعتمادش رو توخل رو جذب کردن، حالا دایر که با نظر خودش اومد، ولی دلیخت روزای سختی رو انصافا پشت سر گذاشت، یه روزای منگنه شده بود رو نیمکت و شرایط براش بد بود، ولی خودش رو ثابت کرد. گریرو یه گل خیلی خوشگل زدش و اونم روحیش بهتر شد که جلو آرسنال بتونه بازی خوبی رو انجام بده. اینم از بایرنی که تو بازی اروپاییش بیشتر صحبت می‌کنیم. سری بریم جمع کنیم اگه چیزی مونده که
بسیم. خب این هفته که تمومه من جدول فقط یه بار دیگه مرور بکنم. لورکوزن 79 امتیاز قهرمانیش رو قطعی کرد، 25 بود 4 مساوی. امیدوارم اون عدد 0 جلوی لوز باقی بمونه. بایر مونیخ اشتوتگارت 63-63 دوم سوم، لایپزیگ و دورتون 56-56 چهارم و پنجم. فقط تیتروار نتایج ما بقیه نتایج رو بگم. آلزبورگ 2-0 یونیون برلین رو شکست داد. بوخوم هایدنهام 1-1 شدن. ما 4-1 هوفنهایم رو بردیم. نتیجه اصلا قابل پیش بینی نبود توی این هفته. دارمشتات هم که همون همیشگی 1-1 به فرایبورگ باخت و دیگه خودشون هم قبول کردن که سقوطشون قطعی خواهد بود.
یه نکته کوچولو، کریستیان اشتراش سرمربی فرایبورگ که دارمشتاتو بردن گفته که دارمشتات تو مسیر درستی، اونا با این فرمون اگه برن، حتی اگه برن زود برمیگردن برای سقوط کنن، و یه ذره حرف روی بخشی بود براشون.
آره که میرن دیگه، الان با جایگاه 16ام که تازه میره پلی آف 12 امتیاز فاصله دارن. یعنی ماینز دو تا بازی دیگه ببره، یه برد یه مساوی تو 5 تا بازی آیندهش رو بگیره، تحت هر شرایطی دارمشتات سقوطش قطعی میشه. کلن و ماینز هم هستن 22 امتیازی 26 امتیازی. جالب شد با این نتایج ضعیفی که بخوم گرفت و برد عجیب و غریب ماینز، ماینز اومد نزدیک بخوم شد. بخوم یادتون باشه 5 6 امتیاز 7 امتیاز فاصله گرفته بود، امتیاز شده اختلافش یه دونه. بعد وولفسبورگ و یونیون برلین هم 28-29 پایین جدول خیلی باحال شد. 16-15-14-13 به ترتیب ماینز، بخون وولفسبورگ و یونیون برلین هم با 26-27-28-29 امتیاز. بعدش هم امتیاز آخه جالبه، وردر برمن و گلادباخ هم 31-31 که حالا اون دوتا فکر نکنم دیگه سقوط بکنن، ولی واقعا احتمال این که ماینز بمونه تو این فصل خیلی زیاد شد با توجه به امتیازهای نتایج امتیاز و نتایج جذابی که داره کسب میکنه. دارم سعی میکنم رو CX واقعا صحبت بکنم. ببخشید که ما اینقدر داریم تون سعی میکنم این اپیزود بگم. بازی جذاب دورتموند و بایر مونیخ در چمپیونز لیگ. دورتموندی که من خودم به شخص اصلا فکر نمی‌کردم همچین بازی فوق‌العاده‌ای رو به نمایش بگذاره. بازی رو 2-1 باختن توی زمین اتلتیکو مادرید. ضربه سر برانت گل نشد.
اتلتیکویی که اینقدر بلد چرش بازی کنه بازی سخت در میاره و اینتر رو دوره بعد هست.
دقیقاً و اینتری که یکی از شب یعنی بعد من سیتی فکر می‌کنم در کنار رئال مادرید تو جایگاه دوم و سوم خیلی ها اینا رو با هم عوض می‌کردن برای قهرمانی و میگفتن که برنده این سمت احتمال زیاد اینتر میاد از اتلتیکو رد میشه، ولی اتفاق نیفتاد. میاد بازی شروع میشه، 10 دقیقه رو به اول بازی قشنگ بود، دوتا تیم موقعیت های عجیب غریب خراب میکنن. آلوارو موراتا تک به تک عجیب و غریب نزد، یعنی یه چیپ انداخت خیلی هم بد نزد، اما توپو زد تو اوت. شاید اگر اونجا اتلتیکو مادرید بازی یکی جلو میافتاد قضیه فرق میکردم.
البته دورتموندی هم زیاد خراب کردن،
دورتموند هم قبل دوتا گل زیاد خراب کرد. یه توپ سابیتسر زد که گل نشد، ولی دوتا گل زاویه بسته بسیار زیبا از ماتسن و آدیمی باعث شد 2-0 جلو بیفته دورتموند و نه تنها بازی رو برده بلکه صعود کرده. اما به یک باره ورق برگشت، یه گل به خودی بدشانسی که متومل زد و کوبل هم حرکت درستی رو انجام داد و فکر نمی‌کرد تو به این شکل به چرخ کاری از دستش بر نمی اومد. گل بعدی هم که هر چقدر واکنششون دارن دیگه توپ افتاد زیر پای کوریا، دوباره یه ضربه عجیب غریب زد، پا چپ زد، هوملز گرفت، پا راست زد، دیگه توپ رفت یه جایی که اصلا تارنکبوت بسته بود اون قسمت توره دروازه، اینقدر توپش نخورده بود. بازی 2-2 شد، برگشت اصلا یا اتلتیکو مادرید دوباره رفت رو دور سود، دوباره برگشت به بازی دورتموند و فوق‌العاده کار کرد. داشتن فشار میارن، گل سومو زد، یه ضربه سر شاهکار زد نیکلاس فوکروک، یعنی اصلا شاید زیر 5% واقعا احتمال گل شدن اون توپ بود. بلند شد توپو زد به سجاف تیرک و اوبلاک کاری نمیتونست انجام بده. گل چهارم رو هم اضافه کردن، قشنگ اون این اصطلاحی که تو هم استفاده میکنی من دوست دارم، اون توت فرنگی روی کیک بود که شیرینی برد رو جذابتر میکرد، از این بابت که صعود کردیم ما تو وقت قانونی دیگه بازی نمیره وقت اضافه. در جریان بازی حتی یه دونه دیگه فلوروک فرصت داشت، یه شوت بسیار خوبه دیگه فکر میکنم برانت زد یا یکی دو دیگه بازیکنان گم کردم که کی زننده ضربه بود، اوبلاک خیلی خوب توپو در آورد و اجازه نداد برتری دورتموند سنگین تر بشه. خود اتلتیکو مادرید هم نتونست گل بزنه تا دورتموند با درخشش و جذابیت تیمی خودش این بار توی ورزشگاه خانگی خودش صعود بکنه. من حالا با معارضا اینقدر الکل کردیم و کری میخوندیم، به معارضا گفتم ببین یکی از بدشانسی آرسنال این بود که واقعا قرعه جوری افتاد که بازی برگشت تو زمین حریف بود و این بی‌تجربگی آرسنال خیلی کار دستش شد. این اتفاق برای دورتموند برعکس اتفاق افتاد، این که تو زمین خودش داشت بازی میکرد تو بازی برگشت خیلی بهش کمک کرد و با شایستگی رفت و رقیب پی اس جی شد و بعد بریم در نیمه نهایی چیکار میکنه.
آره خواستم بگم از تاثیر جو خفن وستفالن اصلا نگذریم و دورتموند دو تا تاثیر خیلی مهم داشت این برده براش. یکی اینکه احتمال زیاد بقای خودش رو در فصل آینده لیگ قهرمانان قطعی کرد، حالا هم سر اون سهمیه‌ای که به دست میاره، یعنی میشه همون چیزی گفتی در سهمیه بوندسلیگا میشه 5 تا،
آره.
هم که روحیه بهتری میگیره برای ادامه بوندسلیگا و یه جورای این برده مهر تثبیت حضور ترزیش در فصل بعد دورتموند هم هست. به هر حال شک و شبهه بود که ترزیش فکر کنم با این قشنگ دیگه همه قانعن که الان دیگه ترزیشو بذاریم. نمیدونیم هنوز کار درستی یا نه، ما هفته قبل که بایرنو برده بودن گفتیم صرفا نمیشه چون بایرنو بردی پس ترزیش خیلی خوبه بمونه، ولی الان فکر کنم از نظر روانی همه تو دورتموند همه مدیرا میگن که خب آقا این تیم اینجوریه بمونه دیگه اینا.
آره البته راستی ما میدونیم اسم شده سیگنال ایدونا پارک، قبلا تو اپیزود قبلی صحبت کردیم یه مقدارش
اسم تجاری ها کلا نمیچرخه.
آره وستفالن رو انگار بیشتر
ببین اسپانسر به اونا پول داده، به ما که پول نداده ما میگیم وستفالن.
آره وستفالن انگار بیشتر به ما میچسبه همچنان. این از این بریم سراغ خب من از شما عزیزان خدافظی میکنم، ادامه اپیزود رو
اجازه بدید شما
خیلی مسخره ما رضا. من اصلا خواستم بگم این چرا احتمال 99% میدادم که این الان من یه توضیح یه خیلی کوچولو به بچه که پادکست رو دارن گوش میدم بگم، الان محمد رضا پیرنش رو در آورد، زیرش پیرن بایرن مونیخ تنش بود و الان داره اینجا جنگولک بازی در میاره بغل دست من. من داشتم میگفتم تو دل خودم داشتیم میومدیم که چی شد این لباس بایرنشو نپوشیده، من بودم که یه پیرن خدا شاهده من خیلی بی جنبه ترم. اگر آرسنال برده بود پیرن آرسنال که پوشیده بودم هیچ، یه پیرن آرسنال به زور تن ممرزا میکردم، یه پیرنم میچسبوندم اینجا، یعنی تا دلتون بخواد من کیت دارم از آرسنال، کل اینجا رو میکردم اصلا کیتای آرسنال. واقعا جنبهشو نه آقا من دستام میارم بالا صادقانه میگم ما جنبش رو خیلی ساله نرفتیم نیمه نهایی چم. خلاصه که ادامه کارو با معارضه هستید دیگه.
خب عرض کنم خدمتتون که من یه فلش بک بزنم. دو سه روز پیش من هفته پیش من سفر بودم، لرستان بودم و عریضا زحمت پادکست رو کشید. گفتم خب پلی کنیم ببینیم چی بوده. پلی کردم بعد دیدم رو کاور بوندسلیگا خورده ساکا، پنالتی ساکا بود یا نه، شک کردم گفتم شاید، رفتم تو فن پیج آرسنال بعد دیدم نه، خب اومدم تو فوتبال تراپی. تو پرانتز عرض کنم علیرضا جلیلی هم که علیرضا جلیلی دوست دیگه
همونه، هم زدی آره. منو ایمانو
نه یه علیرضا جلیلی هم آقا داریم دوست همه، ایمان جلیلی هم طرفدار آرسنال به شدت مثل علیرضا و خب فرض کنید این دوتا با هم چی ساختن دیگه برای خودشون، منم که نبودم قشنگ کیف کردم، گفتم خب شاید اشتباه زدم، دیدم نه، بعد گفتم شاید اومدم اون اپیزودای فوتبال تراپی که راجع به انگلیس پلی کردم، دیدم نه بازم اینجا بوندسلیگا است، واقعا این اتفاق در نبود من افتاده.
آقا ولی خدایش
آقا من اپیزود قبلی
خب بگو من
بجازم اصلا منم دوباره بعد گوش کردیم دیدیم که آره ایشون که میگه آره ساکا پنالتی بود و خود فن پیجای آرسنال داشتن قور میزدن به ساکا که بابا این چه کار ابلهانه بود که کردی، اصلا پنالتی نمیتونست باشه، پاها رو اینجوری بردی. خلاصه از اینا بگذریم. ایمان جان اگه امکانش هست، من اون موقعی که علیرضا تو اون قصده داشت کری میخوند اصلا قبل اینکه بازی انجام بشه گفتم این یتیکر سیف کنیم پلی کنیم، اگه امکانش هست الان پلی کنید. حالا نمیدونم الان پلی شده نه، اگه پلی شده ما ادامهشو میدیم. خلاصه که دیدین که آقا این همه میگفتن فارمرز لیگ و فلان، الان لیگ برتر انگلیس کوشش کجاست؟ چارتای پایانی انگلیسی انجام نداده دیگه قهرمان.
برو
حالا
برو.
حالا شما کلی نخو، شما و ایمان جلیلی برین راجع به چه میدونم
اون دورانی
لیگ برتر انگلیس بشید با هم اپیزود ضبط کنید.
دو تا فینال چمپیونز لیگ اروپا چهار تاشون
آلمانیش هم داشتن، فینال تمام آلمانی هم داشت.
اون موقع کجا بودید؟ همزمان هم لیگ اروپا هم چمپیونز.
اما میخوام بگم که تاثیر رسانه رو تو دنیای امروز دست کم نگیرید، یعنی این انگلیسی‌ها یه کاری کردن، این همه میگن لیگ برتر تیم دهمش بیاد میبینی مثلا اینجوری میشه و در نهایت حاصل این میشه که بهترین آرسنال دهه جلوی بهترین بدترین بایرن دهه اینجوری کنار میره اونورم که سیتی کنار رفت و خلاصه این داستان. بریم بسر تو بازی ببینیم تو بازی چه.
من ولی انصافا یه دفاع خودم میکنم، اپیزود قبلی که مارزان من خیلی کلی نخوندم، ولی این قضیه که هواداری آرسنال میگن درست پارو گیر داد و اینا همه به کنار، ولی من باز همچنان میگم که آقا میشد اون صحنه پنالتی گرفت.
خیلی صحنه و منم میگم خیلی
صحنه مشابهش بود که پنالتی گرفته شده، آقا باشه پارو گیر داده زرنگی کرده نویر هم پارو تکون داد. حالا گذشته، ببین راجع به بازی میخوایم صحبت بکنیم. بایر مونیخ مثل بازیه رفت کاملا تونست هم خط هافک آرسنال رو فرج بکنه، هم تونستش که وینگرای آرسنال هم مدار بازی خارج بکنه، حتی به نظر من بهتر از بازیه رفت که اون اعتماد به نفس آرسنالیا که تو جو خونگی خودشون داشتن بازی میکردن نبود، به خصوص رو مارتینلی و ساکا برگ برندشون بود. یعنی واقعا اودگار تو جیب بغل لایمر بود تو کل بازی، یعنی هیچ حرکت خاصی رو موفق نشد انجام بده اودگارد. اودگاردی که مغز متفکر وسط زمین آرسناله، یعنی چون اون موتورش روشن نشد و توپ نمیتونست پخش بکنه آرسنال بازیش فلج شد و بازی با همه این حرفا پای و پای داشت دنبال میشد. نیمه اول کاملا پای و پای بود، تک و توک، دوتا موقعیت، سه تا موقعیت هر دو تیم داشتن، اما بازی تو نیمه دوم خیلی عجیب غریب تر شروع شد. تو نیمه اول قشنگ معلوم بود، من و محمد رضا با هم گزارش داشتیم، اتفاقا من تو گزارشم گفتم آرسنال توپو گرفته بود اول بازی، ولی قشنگ معلوم بود که بایر مونیخ این فضا رو بهش داده، یعنی اومدن عقب. آرسنال توپو نگرفته مجبور بکنه بایر مونیخ رو بره عقب، این بایرنه که خودش ترجیح داده تعمدن توپ رو بده دست آرسنال بگه آقا شما بیا جلو من دارم دام براتون پهن میکنم، بیا جلو من میخوام زده حمله بزنم، و مشخص بود آرسنال فضا داشت ولی میترسیدن توپ ببرن جلو، هی تو عرض با هم پاسکاری میکردن، با طرز و لرز آروم توپ رو میبرن جلو و تک و توک موقعیت جدی ایجاد کردن که بهترین موقعیت نیمه اول آرسنال یه ضربه بود که مارتینلی زد دقیقاً جایی که نویر حضور داشت. اما تو نیمه دوم دیگه ورق برگشت، کاملا جسورانه داشتن حمله میکردن بازیکنای بایر مونیخ، دیگه این فضا رو به آرسنال نمیدادن، چون میدونستن اگر این نیمه هم این فضا رو بدن دیگه آرسنال تو نیمه اول با جو ورزشگاه آشنا شده، اعتماد به نفس رو پیدا کرده که خب ما یه نیمه تونستیم دفاع کنیم پس این کارو مجددا انجام میدیم. یه دبل تیرک عجیب غریب زدن که اون ضربه سر گورتسکا اگه گل میشد من فکر میکنم اختلاف گل تا آخر بازی خیلی بیشتر هم
میشه. راجع به این ضربه تیره بگم، وصفش میشه اینجوری: رایا صدای تیره چپ تو گوش چپش بود که صدای تیره راست از گوش راست وارد مغز شد.
آره الان داره عشق میکنه دیگه، نوش جونتون، حقتون هم هست. ولی بایر مونیخ انصافا مارزا تفاوت اصلیش با آرسنال تجربه بازیکنانش بود که دوست. توی این بازی ها، توی این شرایط، توی این جو و میدونستن تو کدوم نقطه قرار گرفتن چون تجربه شو داشتن. این 11 بازیکن آرسنال واقعا تجربه حضور در همچین رقابتی رو نداشتن و فکر میکنم خیلی تجربه خوبی بود. یعنی یه پرانتز خیلی کوچولو باز بکنم، برای آرسنالی بخوای فکر بکنی خیلی چیز بدی هم نبود. این توقع خیلی توقع بی جاییه که طرفدار آرسنال فکر میکنن که خب آرسنال بره قهرمان بشه، چرا باید قهرمان بشه؟ اصلا اتفاقا قهرمان بشه یه چه کار داره میلنگه، این خیلی شانسیه. ببین تیمت آروم آروم باید آشنا بشه، تو صرفا فقط داشتن دن مثلا بازیکن با کیفیت که مهم نیست، باید بازیکن تجربه این قضیه هم داشته باشه. چرا رئال مادرید میاد منچستر سیتی رو زمین گیر میکنه، میتونه 90 دقیقه اصلا دفاع بکنه، ضربات پنالتی میبره؟ چون بازیکنان جوونش هم کنار 4 تا بازیکن خوب بازی کردن. آقا تو ترکیب مثلا وقتی کاماوینگا بازی میکنه کنارش کروز هست، مودریچ هست، هزار یکی بازیکن خوب دیگه هستن که تجربه رو دارن، از اونا میگیره و علاوه بر این که بازیکنان خوب تو داری اینا رو حفظ کردی و این تجربیاتشون باعث میشه تو فصل‌های آینده بتونن قهرمانی بگیرن. منچستر سیتی خودش چند سال این همه هزینه و وقت و بازیکن رو تو بهترین شرایط نگراش تا فصل گذشته تونست قهرمان بشه، این فصل بازم میبینید نتونست قهرمانیشو تکرار بکنه. خیلی نکته بدی نیست آرسنال تو هشت اومدنش هم یه آمار قابل قبولی رو داشته، با توجه به اینکه بازی ها بسیار برش تحت فشار بوده، نیمکت بسیار ضعیفی رو داشته و نباید هواداری آرسنال ناراحت باشن. در اون برم بایر مونیخ واقعا بدون اشتباه بود، یعنی اصلا فرصتی رو نداد که آرسنال بخواد خودنمایی بکنه. وقتی که گل رو زدن ما خودمون هم منتظر بودیم که آرسنال الان انتحاری حمله میکنه دیگه، 2-0 و 3-0 با 1-0 براش فرق نداره، علی شاید انتحاری حمله کنه، کاری که تو بازی رفت کرد. آرسنال 2-1 عقب بود، انتحاری بازی کرد، 2-2 کرد، ولی تو این بازی اصلا اجازه نداد بایر مونیخ، اصلا حمله ای ندیدیم ما به اون صورت از آرسنال بعد از اینکه بازی 1-0 شد. بازی رو دست گرفته بود، می آوردن جلو، می بردن عقب، کاملا نبض بازی دستشون بود، انگار یه دونه دقیقا مثل موم توی دستای بایر مونیخ بود آرسنال، و به نظر من کاملا با شایستگی هم تونستن بازی رو یکیش به نفع خودش رو به اتمام برسونن.
نکته تجربه کریزا رو واقعا نکته مهمیه. حالا خودش هم روزیه رو گفتم بابا این اینجا نقشه خیلی عوض شده، اصلا در اون سالا که شما بودین کوبیدن ساختن، اصلا بلد نیستین، گم و گور میشین اینجا. ولی حالا جنبه کوریش که بگذریم، آره تجربه خیلی تاثیرگذاره. خب بعد 14 سال آرتتا هم تو مصاحبهش اشاره کرد که بی دلیل نبوده ما 14 سال نبودیم، این سری چیزا رو باید به دست بیاریم. شاید دیگه تکامل ترین تجربه رو رئال مادرید داره که بهش اشاره کردی، تکامل ترین نمیدونم اصلا کلمه درستی بود که استفاده کردم یا نه، کامل ترین تجربه رو رئال مادرید تو این زمینه داره. بعد بازی هم ما چیزی که با علیرضا صحبت می‌کردیم تا پایان نیمه اول خیلی نزدیک بود. واقعیت اینه که با اونایی بود که هر کدوم منتظر بودن یه گل بزنه و سوار بازی شه، بازی بسیار نزدیک بود. تو نیمه دوم یه ذره این ورقه چرخید. نمیخوام برم سراغ جزئیاتی که بگم آره اگه اونور مثلا پنالتی که بازیکن آرسنال با دست گرفت و میگرفتن اینجوری میشد، یا اگه تیرک آخر اون اینجوری میشد، نه راجبه چیزایی که به هر حال اتفاق نیفتاد و روند طبیعی بازی بوده داریم صحبت میکنیم. بازی خیلی نزدیک جلو رفت و یواش یواش از وسطای نیمه دوم بود که بایرن انگار یه ذره زورش چربیدش و گل خوشموقعی هم بایرن زد که انگار مثلا هم موقعی که داشت فشار رو زیاد میکرد مزدش رو گرفت و این اعتماد به نفس بایرن رو بیشتر هم کرد. و اگر نه توی برههایی میدیدی که یهو مثلا یه بازی 10 دقیقه رو به بازی رو آرسنال گرفته. حتی تو نیمه اول من یکم ترسیدم که گفتم وسط زمین نکنه بایرن وابده، ولی خب در ادامه بازی همونجوری که عریضه گفت انگار یه ذره نیمه اول مثلا یه 10 دقیقه بایرن میگرفت 10 دقیقه آرسنال میگرفت، بعد به تناوب این عوض میشد. تو نیمه دوم تایم بایرن رو کنترل بازی بیشتر شد، تسلطش بیشتر شد، مزدش هم گرفت و در نهایت بازی که نزدیک بود و تونست با تجربه بالای خودش بایرن ببره. یه اتفاقی که برام جالب بود دوباره اون که بعضی وقتا یه سری اتفاقات تلخ باعث میشه که یه نتیجه مثبتی ازش گرفته بشه. برگردیم به باخت هایدنهایم. باخت هایدنهایم به نظر من و باخت به دورتموند دو تا سیلی بود که خیلی به موقع به بایرن زده شد. ببین بایرن که در هر صورت یه میدونه قهرمان بوندسلیگا نمیشد، ولی اینکه این بازی ها تقریبا تو بازه زمانی قبل از بازی با آرسنال بود انگار یه ذره بایرن رو به خودش آورد و انرژی روانی رو همه رو ریخت رو دوش آرسنال. یعنی قشنگ قبل بازی ها میگفتن آقا آرسنالی که اون روزا مثلا چه میشد یا صدر جدول بود یا دوم جدول، میگفتن آرسنال انقدر آماده جلوی بدترین بایرن دهه، که واقعا بدترین بایرن دهه بودش. و ما تو بازی رفت من واقعا استرس داشتم که الان چجوری بازی پیش میره، مخصوصا بعد گل اولی که بایرن خوردش. ولی میخوام بگم که اون باخته انگار بایرن رو به خودش آورد که اوکی حالا بشینیم یه ذره جمع کنیم این گندی که توش گرفتار شدیم و با چشم باز با اینکه این دیگه آرسناله، اگه میخوایم بریم اونجا این دیگه قهرمانانه، باید بریم صد خودمون رو بذاریم، نه فقط زور بزنیم، باید عاقل باشیم، باید باهوش باشیم، باید آگاه باشیم تا بتونیم دقیقا نتیجه بگیریم. و برعکسش اتفاقی که این هفته برای آرسنال افتاد و شکستی که داشتن جلوی استون ویلا داشتن، فکر کنم از نظر روحی روانی بد جور به همشون ریخت، چون هم صدر رو از تو لیگ برتر یعنی صدر رو از دست دادن و کار برشون خیلی سخت شد. همین که دارن میان جلو بایرنی که خب حالا میدونن تو خونه حریفه، بازی رفت بایرن روحیه گرفته و یه مقدار میخوام بگم این اتفاقات هم از نظر روحی روانی کارو به هم زدش. راجع به بازیکن هم بخوایم صحبت کنیم، مزروی بازی خوبی رو انجام داد، گریرو بازی خوبی رو انجام داد و به نظرم بازیکنای خوبی بودن. دلیخت و دایر دارن نسبت به چیزی که اوپا و کیم حالت مخصوصا تو هفته‌های مثلا اخیر که یادمون هست نشون دادن بهتر عمل میکنن، مزدشون هم گرفتن. و بازم نویر باید تعریف کنم که چقدر نویر تأثیر گذاره. بازی بارسلونا رو پریشب دیدم، گزارشگر که قربونش برم اصلا عجیب قش کرده بود. یه تعریف از علیرضا بکنم، وقت اونم خیلی کمه، دیشب واقعا با هم داشتیم بازی رو گزارش میکردیم، یه جوری گزارش میکردیم یه نفر اگه بایرن، یه نفر اگه مثلا ما رو نمیشناخت نمیفهمید که این طرفدار آرسناله. واقعا به حق داشت گزارش میکرد. چرا این تعریف رو کردم؟ چون تو تلویزیون ما میبینیم کسایی دارن گزارش میکنن که اصلا سر سوزن نمیتونن به خودشون مسلط باشن. ای ترشتگنی که بهترین دروازه‌بان جهانی همه هم میدونن، یعنی نه تنها گزارشه خودشو داره مرکز عالم میبینه، به بقیه هم داره الغا میکنه که بیان شما اگه نمیدونید نمیفهمید، منم که مرکز عالمم. بابا دوره این چیزای چند هزار سال گذشته ازش رد باید بشیم. و میخوام بگم که نویر فوق العاده تاثیرگذاره، واقعا بودنش برای بایرن یه نعمتیه که هست، اما ما بایرنیم خودمون میدونیم که وضعیت تیممون خیلی خیلی پرفراز و نشیبه و صرفا نباید بگیم که خب الان دیگه ما مدعی اول قهرمانی هستیم، نه، یه بازی سخت داریم با رئال. یه نکته هم میدونیم که رئال هم تیمیه که بالا پایین زیاد داره و با 100% هوشیاری باید بریم سراغ رئالی که باید تا نفس آخر تا صدم آخر بجنگیم برای نتیجه گرفتن و بازی سخته. فکر میکنم اونم یه بازی کاملا نزدیکه و خیلی کم داریم و آمارش برای گزارش
بعدی و کلام آخر و به نظرم خیلی کار عجیب غریبی نیست، یعنی وظیفه یک گزارشگر اینه که صرف نظر از اینکه علایق شخصشیه بازی رو برای مخاطبش یکسان گزارش بکنه. این فرق نمیکرد، من قطعا اگر آرسنال گل میزد درون خودم خیلی خوشحال بودم، شاید پشت میکروفون شاید که قطعا خوشحالیمو نشون میدادم، اما مخاطب به نوعی احساس میکنم توهین به شعور و وقت مخاطب بایرنی منه، یا اصلا مخاطبی که صرفا از دیدن این بازی لذت میبره است که من میخوام یک طرفه گزارش بکنم. من تو فن پیج آرسنال نشستم بازی گزارش بکنم، توی شبکه و رسانه جمعی که بی‌طرف باید باشه. در این حال اتفاقا با معارضه گفتیم که من آرسنالی ام، معارضه بایرنیه و هر جایی که فرصت شد اتفاقا یک کلکل خیلی کوچیکی هم رانت ما هم داشتیم.
یه کلمه من اضافه کنم، ببخشید میخواست خدافظی کنه، یه مسابقه خوندم امروز یکم ناراحت کننده بود. اکیمیشی که بهترین بازیکن زمین شد خیلی هم خوب بازی کرد. اکیمیش پرسیدن که در طول فصل مثلا ازت خیلی انتقاد میشد، باشگاه اونجوری چیز نبود، پشت نبود، تو هم اینجوری حس کردی؟ و گفت آره، و خیلی دردناکه. ببین وقتی میگیم توماس توخل کارنامه داره نمیتونیم زیر سوال ببریم، ولی میگیم از نظر جمع کردن روحی روانی مربی حامی نیست و باشگاه هم قبل از اومدن مکس ابرل باشگاه حامی نبود، اینو داریم میگیم. بازیکن نباید چنین چیزی حس کنه. شما ببین گواردیولا این همه شخصی میپرسن فلانی چجوریه، جمع میکنه، اصلا نمیاد رو فرد بذاره، شاید بره توی رختکن دهن اونم سرویس بکنه تنهایی، ولی جلوی جمع میاد دفاع میکنه. توخل از اول فصل با شیش میخوایم، ما شیش میخوایم، شیش نداریم، شیشت که کی میشه؟ خب بابا اینقدر چیز نگو. یا ناگلزمن رو ببین چقدر خوشگلی گفت، گفت ما میدونیم که کیمیش مثلا شمارشیانه، ولی میدونیم اگه از اون بخوایم بیاد سمت راست به ما کمک کنه اینو میپذیره و با اون همکاری میکنه. این ضعفایی بود که تو بایرن هست دیگه به هر حال، و امیدوارم با اومدن مکس ابرل یه مقدار اصلاح بشه.
مرسی، دیگه بیشتر از این کشش ندیم. اپیزود جذابی بود به خاطر اینکه به خصوص برای بایرنی ها دورتموندی ها لورکوزن همشون مثبت اومدن، یعنی ساید بوندس لیگایمون همه خوشحال بودن این هفته و امیدوارم شما هم با ما لذت برده باشید. دمتون گرم که تو این اپیزود هم با ما همراه بودید.
مواظب خودتون باشید، خداحافظ.